أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث سومی که در توریه هست این که آیا کسی که مکره یا مضطر به کذب است و به خاطر اکراه و اضطرار کذبش یکون و جائزن و غیر حرام، آیا مکرهی که مضطر است و کذبش جائز و غیر حرام است جوازش موقوف به عدم قدرت بر توریه است، یا بر مکره و مضطر به کذب کذب جائز است ولو مع القدرت علی التوریه؟ پس بحث اینه که مکره و مضطر به کذب جواز کذبش منوط است به عدم قدرت بر توریه، و یا نه منوط نی ولو قدرت بر توریه هم داشته باشد کذبش یکون و جائزا. ظاهر بلکه واضح این است که جواز موقوف بر عدم قدرت بر توریه است، چون اگر قدرت بر توریه داشته باشد اکراه و اضطرار صدق نمی کند. کسی را که مجبورش کردن دروغ بگد ولی می تواند توریه کند، این نمی تونه دروغ بگه، بگه مکره بودم، اکراه و اضطرار در اونجا صدق نمی کند. و فرقی هم نیست در این جهت که اکراه و اضطرار موقوف بر عدم مندوحه و عدم طریق تخلص است، بین کذب اکراه و اضطرار در کذب که مسوق کذبه، و بین اکراه در معاملات و عقود. در باب معاملات و عقود معامله مکرهه نافذ نیست، عقد مکره نافذ نیست، برای اونی که در جای خودش گفته شده اجمالش هم حدیث رفع اکراه و روایات خاصه. حالا در اونجا هم اکراه بر معامله وقتی تحقق دارد که طرف راه فرار نداشته باشد، اما اگر طرف راه فرار دارد مکرهش میکنه به معامله، به عقدی، او در حال اکراه میداند که اگر قصد انشاء و قصد جد نکند عقد محقق نمیشود. خب میتواند برای فرار از توعید موعد قصد جد و قصد انشاء ننماید. اگر با این وجود آمد قصد انشاء و قصد جد نمود، معلوم میشود مکره نیست. پس همون طرزی که اکراه و اضطرار مسوق کذب صدقش موقوف است بر عدم قدرت بر تخلص به توریه، اکراه در باب معاملات هم صدقش موقوف است بر عدم قدرت به طریق تخلص از عقد و معامله. پس اگر راه تخلصی دارد و متوجه راه تخلص هم هست ولی در عین حال او راه تخلص را طی نمی کند و مثل اینکه قصد انشاء را می دونه، اگه قصد انشاء نشه عقد نیست، جد به معامله نباشد عقد نیست، در این حال قصد انشاء و قصد جد می کند، این معاملهش تقع و صحیحه لأنها لیست به معاملت مکرهه، اکراه برای صدق نمی کند. بله اگر کسی در باب اکراه در عقود عالم به طریق تخلص هست، عالم به طریق تخلصه، اما از باب وحشت و دهشت مضطرب می شود و سراغ طریق تخلص نمی رود و عقد را به همون معنای خودش انشا میکنه و ایجاد میکند. در اینجا این طریق تخلص، علم به طریق تخلص مضر به صدق اکراه نیست، برای اینکه علم داشت اما وحشت و دهشت مانع از استفادش بود، پس میشه آدم غیر قادر بر تخلص از مورد اکراه و مکره علی. پس معیار در اکراه در عقود و معاملات هم انحصار طریق تخلص است به انجام مکره علی. اما اگر قدرت بر تخلص دارد و میتواند تخلص پیدا کند، اونجا اکراه صدق نمی کند. اگر معامله را انجام داد گفته می شود که این معامله معامله با اکراه، و همینجور در باب استرار، استرارش هم همینه، صدق استرار هم موقوف است بر عدم طریق تخلص. حالا همینو میخوام عرض کنم، شکر الله سعیکم. حالا لا یخفا که این بحث از اعتبار قدرت بر توریه و عدم قدرتش در عدم صدق اکراه و صدق اکراه، که گفتیم اگر قدرت بر توریه دارد اکراه صدق نمی کند، اکراه بر کذب یا اصرار بر کذب، اگر قدرت ندارد اکراه و اصرار صدق می کند و کذب یکون و جائز. این بحث توقف صدق اکراه و اصرار در کذب و جواز او که منوط شد به عدم قدرت بر تخلص به توریه، این بر مبنایی تمام است که توریه را ما جائز بدانیم. چون اگر توریه را جائز دانستیم، این که مکره بر حرامه ولی میتواند از راه حلال استفاده کنه و رفع اکراه کند، خب اکراه و اصرار صدق نمی کنه. این بر این مبنا این بحث تمامه و این توقف تمام. و اما بر مبنای ما که انتخاب کردیم حرمت توریه را در موارد حرمت کذب، و گفتیم توریه هم حرامه، اون جایی هم که کذب جایزه توریه هم جایزه، بنابراین توقف اکراه و اضطرار بر تخلص یه مقدار مشکله، برای اینکه فرض اینه اون توریه هم مثل کذب حرامه، حالا چه توریه را انجام بدهد و چه توریه را انجام ندهد. اینجور نیست که اگر بنا شد شما توریه را جائز دانستید، جائز ندانستید و گفتید حرامه، فرقی بین توریه و غیر توریه ظاهرا وجود ندارد، قدرت بر توریه، الا به ان یقال که بله توریه هم حرامه اما حرمتش، حرمت کذب اشد از اونه. چون حرمت کذب اشد از اونه، پس باز اکراه بر کذب حتی بر مبنای حرمت توریه هم موقوف است بر عدم قدرت تخلص به توریه، برای اینکه توریه حرمتش پایین تره و کذب حرمتش شدیدتر. من اگر بتوانم در باب اکراه به حرمت غیر اشد رفع کنم اکراه را، صدق حرمت، صدق اکراه بر محرم اشد تحقق پیدا نمی کنه. این هم یک بحثی در باب توریه. حالا ببینیم، حالا نه، حال ما دیگه وارد بحث نمیخوایم خیلی بشیم. این هم راجع به بحث سوم توریه. بحث دیگری که در باب کذب مطرح است این که بعد از آنی که موضوع کذب تحققش و صدقش ظاهراً موقوف است بر این که اخبار به خلاف واقع به کلام او ما ینوب و منامه فی الاخبار باشد، مثل کتابت یا مثل اشاره، بعد از آنی که صدق کذب ظاهرن موقوف است بر اخبار به خلاف واقع به کلام و نطق او به ما ینوب و مناب الکلام و نطق کل اشاره و کل کتابه. میگه زید اینجاست، با اشاره میگه نه، در حالتی که زید هستش، یا با اشاره میگه آری، خب اشاره به جای کلامه، و یا کتابت دروغ کتبی، خب اونم دروغ است و حرمتش با حرمت کلامی فرقی نمی کنه. بعد از آنی که ظاهرن صدق کذب منوط است به این که اخبار به خلاف واقع به کلام یا به ما ینوب و منابه باشد، کل اشاره و کل کتابه، بحثی که اینجا واقع می شود این است که اگر انشائیات یا انشائیاتی که کشف خلاف واقع می کند و یا افعالی که کشف خلاف واقع می کند، ولی نه افعالی که به جای کلام باشند، مثل اینکه فقیری لباس غنی بپوشد برای اینکه بگه من پول دارم، یا غنی لباس فقیر، حالا غنی رو بگیم چون فقیرش بحث دیگه داره، غنی لباس فقیر بپوشد برای اینکه بگه من بی پول هستم و فقیر هستم، یا کیلومتری را علامت کیلومتر 50 را یا علامت مثلا عمل با بیلش در راهنمایی، این را یه جوری اشتباهی بزنند، یه جای دیگری بزنند، یا مجلس جشن پرچم عزا بزند، مجلس عزاست پرچم جشن بزند، گفت مجلس گرفته بود، مطربا داشتن میخوندن اون اوائل انقلاب، بعد یه دفعه دید که کمیته یا دارن میان، داره میزنه و میرغزه، گفت بذار و انجز وعده. حالا آیا اینجور امور هم ملحق به دروغه یا نه؟ آیا انشائیاتی که مفید فائده دروغ است یا افعالی که مفید فائده دروغ است؟ کلب لبس الغنی لباس، لبس الفقیر لباس الغنی، لبس العالم لباس الجندی برای اینکه بگه من جندیم، یا جندی لبس العالم برای اینکه بگه من عالمم، یا آدم سالم آه میکشد برای اینکه بگه من مریضم، اینجور، یا علامتهایی برخلاف خودش نصب بشود، آیا اینا هم ملحق به کذب هست یا نه؟ انشائیات مفید فائده یک کذب و افعالی که دلالت برخلاف واقع می کنن، اینا هم ملحق به کذب هستن یا نه؟ مسئله ذو وجهین بلکه ذو قولین است، و علیکه به عبارت سیدنا الاستاد که بیان کرده مطلب را. می فرماد بحث 62، و هل یلحق بالخبر الکاذب ما یفید و فائدته کت توریه، صفحه 62، کت توریه ولی انشا، البته توریه ما بحثش گذشتیم، کما حک الشیخ الانصاری عن بعض الاساطین ان الكذب وان كان من صفت الخبر الا ان حکمه یجری فی الانشاء المنبع عن، انشایی که خبر میدهد منبع از خبره و کار خبر را در افاده خلاف واقع انجام میدهد، کمد المزموم زم الممدو تمن المکاره ترجی غیر متوقع، که اینا همه در این جهت مساوی هن که انباع از خلاف واقع هن، و کل افعال المفید فائدت الخبر یا فائدت الکذب، فایده کذب ظاهرن، که تعوه سالم لافادت العله، برای اینکه بفهمونه من مریضم، تلبس الغنی لباس الفقیر لافادت فقره، تلبس الجاهل لباس العلماء لافادت کونه منهم، نسب العلامه دون الفرسخ لافادت کونه رأس الفرسخ رأسه، و نسب الرایات و البیارق لافادت اقامت العزا مع مخالفتها للواقع و امثال ذلك. ففی الجواهر قد یقال انه و ان کان کز من صفات خبر لکن یجری حکمه فی الانشاء المنبئ عن مع قصد الافاده و اما الکذب فی الافعال فلا یخلو من اشکال و توریت و لهزل من غیر قرینتن. ظاهرا غیر قرینتن مال هزله. و توریت و لهزل من غیر قرینتن داخلان فی اسم الکذب او حکم الکذب. پس بس اینه، بعد از آنی که حقیقت کذب در اخبار از خلاف واقع است بالقول او بما ینوب و منابه، آیا انشائیاتی که انبا از خلاف واقع دارد، افعالی که خلاف واقع رو افهام می کند، آیا اونا هم ملحقه به کذبن حکمن یا ملحقه به کذب نیستن؟ در اینجا حق این است که همه این اموری که مفید انباء خلاف واقعند و مفسده کشف خلاف واقع را دارند، همه اینها ملحق به کذبند و همانند کذب یکون و محرما. رایه عزا زدن بر سر منزل برای تفهیم اینکه مجلس عزاست در حالتی که مجلس شادی و رقص و پایکوبیه. پوشیدن جاهل لباس عالم را برای اینکه اعلام کنه من چیم؟ من عالم و امثال اینا. یا مده من لا یستحق المدح برای اینکه بفهمونه این جوریه، ذم من لا یستحق الذم. همه اینا ملحق به کذبن. حق این است کل ما یفید و فائدت الکذب من کشف خلاف واقع و انباء به خلاف واقع و تزمنش اون مفسده ای را که در کذب هست یکون ملحقا بالکذب، ولو موضوعا کذب نیست اما حکما کذب است. و برای این موضوع به وجوهی می شود استدلال کرد. وجه اول که عمده وجه است عموم علت ذکر شده در روایات و آثار مترتبه بر کذب، عموم علت و آثار ذکر شده در روایات بر کذب، اون عموم علت اقتضا میکنه که همه اینجور موارد را بگیم حرمتش مثل کذبه. مثل این که دارد، حالا میخونیم روایاتش، مثلا آدم دروغگو در جامعه دیگه مردم به حرفاش اعتنا نمیکنن. خب این فرقی نمیکنه با زبونش دروغ بگه یا هر روز مجلس عروسی را پرچم چی بزنه؟ عزا. دو نفر چهار نفر که فهمیدن این لباس جندی پوشیده در عین اینکه این غیر جندیه، دیگه به کارهای دیگه شه مردم اطمینان پیدا نمیکنه. همون جوری که کذب صاحبش را خار میکند، در روایات آمده که صاحبش را خار میکند، این امور ملحقا صاحبش را خار میکند. عموم علت و عموم آثار ذکر شده در روایات بر کذب چنین اقتضایی را دارد. و دونه که اون اخبار، حالا من روایتاش را میخونم تا ببینیم ازش چنین مطلبی استفاده میشه یا نه. در این باب 138 از ابواب العشره کتاب الحج وسائل، باب تحریم الکذب، روایات اینجا است. منها این روایت عمر ابن یزید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الكذاب یحلف بالبینات و یهلک اتباعه بالشبهات. آدم دروغگو هی قسم، دروغ پرداز هی قسم میخوره دنبال رواشم با شبهات چه میکنه؟ هلاک میکنه. اینم یک پرچم مشکی مشکی که اصلا یک نقطه سفید بالاش نیست، سیاه‌پوش کرده در منزل راهم و بعدم نوشته است من بکا و ابکا فقط وجب له الجنه و اونجا زده است، ولی در حالت که مجلس مجلس فحشا و منکرات و پایکوبی، نعوذ بالله. این یهلک اتباعه بالشبهات و یحلف بالبینات. این یه روایت. روایت دیگر صحیحه ابن مسلم سه این باب، انا ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب و الكذب شر من الشراب. دروغ بدتر از شرابه. چرا دروغ بدتر از شرابه؟ بر اینکه دروغ میتواند همه بدی ها را چه کند؟ بپوشونه. مشروب خورده، دروغی میگه نه سکنجبین خوردم، شربت بیلی میخوردم. زده ی آدمی را شلو ولش کرده، میگه دست و پاشو گرفتم بردمش بیمارستان برای معالجه، من دست و پاشو گرفته بودم میبردمش. خب همون جوری که در دروغ قولی ستر معاصی هست، در دروغ فعلی هم ستر معاصی هست. شراب را میخواد بخوره، روش می نویسد که شربت بهلیمو تهیه شده در اصفهان، برمی دارد می خورد. خب اینم داره او شراب رو با شربت بهلیمو داره می خورد دیگه، این مانعی ندارد که. اینم بس باشه، بحث تعذیرش رو نمی خونیم، بحث این حیثش رو می خونیم. کذب چجور شر از شرابه؟ کلید همه بدی ها شرابه. شراب میخوره، آدم میکشه، عربده میزند، مال مردم میخوره، اینجوری. ولی دروغ از اونم بدتره، برای اینکه دروغ رو پوش میگذاره. خب فرقی نمیکنه این دروغ بل انشا باشد یا بل اخبار با افعال باشد، این همه جا میاد. و باز روایت دیگر، الکذبه و خراب الایمان. کذب ایمان و عقیده آدم رو خراب میکنه. حتما اگه با قول باشه خراب میکنه یا فعلم خراب میکنه، خراب ایمان فرقی نمیکنه که، این اثر برش بار کرده. یا روایت دیگر مرسله ظریف امن ذکره، پنج همین باب، پنج باب 138، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال عیسی ابن مریم علیه السلام من کسر کذب و ذهب بها. او تو ارزشش تو جامعه از بین میره. خلو کسرت کذب ارزش را از بین میبرد، کسرت اون امور هم ارزش را از بین میبرد. همون جوری که زیادی دروغ آدم رو بی اعتبار میکنه تو جامعه، مرتب هم ای جاهل لباس چی بپوشه؟ عالم بپوشه، اینم بی اعتبار میشه و در جامعه فرقی نمیکنه. میگم کسوره رو میگم، کسوره رو میگم، کسوره کذبو توریه. من گفتم توریه رو ما بسیار میخونیم، ما انشاءات رو میخونیم و افعال. آره خب یه بار دروغ گویم یه بار دروغ، ما بسیار یه بار نداریم که. اونجایی که کسرت، همش که کسرت نبود. ببینید دروغ شر از شراب، این کسرت نداشت. چرا دروغ شر از شرابه؟ بر اینکه دروغ وسیله ستر معصیته. این روایت که نداشت که بابا اینا، حالا من اونا بحث دیگه است. اونا آقای من اون روایات رو که نمیخونم، من این روایات رو دارم میخونم. این روایات اینا رو نگفتم. او باب 139، باب 140 میرسیم، باب 139، من اونا رو که نمیگم. توجه بفرمایید، عموم این علل و آثاری که اینجا آمده دلیل است بر الحاق، چون اونا همین علتها و اثرها هستش. باز روایت دیگر، روایت هفت این باب، بله هفت این باب، عبید ابن زراره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انما اعان الله به علی الكذابین النسیان. آدمای دروغ پرداز فراموشی پیدا میکنه، آدمم که همش میخواد با افعال قلابی حرکت کنه، اینم چی پیدا میکنه؟ اینم فراموشی پیدا میکنه. کما اینکه کذاب نسیان برش مسلط میشود، آدمی هم که در افعال منبه از خلاف واقع فعاله و زیاد این کارا رو میکنه، فراموشی برش مسلط میشود، فرق نمیکند. باز حالا اون من الفاظ رسول این نمیدون. این روایات، این روایت دیگر، کان امیر المومن، روایت 13، قال و کان امیر المومنی علیه السلام یقول الا فصدقو، راست بگید، ان الله مع الصادقین و جانب الکذب فانه یجانب الایمان، دروغ دور میکنه ایمان را. خب افعال مفید فایده دروغ هم دور میکنه ایمان را. پرچم رقاصی باید بزند، زده پرچم مباسه فقهی، نعوذ بالله. اونجا نعوذ بالله چند رقاص اونجا همشون نعوذ بالله چند عمامه سرشون گذاشته که حالا یه کسی اومد بگه نه اینجا بحث فقهی داریم میکنیم، درس داریم انجام، چه فرقی؟ اونم یه جانب ایمان. اینجور نیگه حتما اگر با زبان باشد یا جانب الا لا یا جانب. حالا من ببینم اونجا چقدر ندونستیم، حالا امروز میخونم، حالا من یادم نی، من که یادم نی، من یادم نی. حالا من میخوام بگم این عموم علت و آثاری که آمده که آقایونم این روایات را آوردن، اونا حالا بر مبنای اونا که تمامه، حالا من مبنا خودم یادم نی. علاوه این راجع به کبیره بودنش راجع بود، اصل و حرمت بعید. خیلو حالا، حالا کل یومن رجل علاوه ان الصادق علی شفا منجات و کرامه علاوه ان الكاذب علی شفا مخزات و هلکه علاوه قولوا خیرا تعرفوا به و اعملوا به تکونوا من اهله و ادوا الامانه تا آخر. باز یه روایت دیگری دارد، روایت 14 مرفوعه ابن فضال عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ان لابليس كحلا ولعوقا وسطوحا، سرمه داره و آب دهن، ظاهرا لعوق آب دهنه و اون صعود چیزی که میکشن مثل انفی و اونجور چیزا. فكحله النعاس ولعوقه الكذب وسعوته الكذب. خب بله، اون لعوقش آب دهنش افعالیم که حکم کذبن، اونا هم آب دهنشه دیگه، اونا که آب دهن جبرئیل نی، اونا هم آب دهن شیطونه، فرقی نمی کنه. اینم این روایات. خب اینا روایاتیه که یا عموم علت و عموم آثار مترتبه بر او، یا باز روایت دیگر باب 140، یک باب 140 مرسله سیف ابن عمیره عمن حدثه عن ابی جعفر علیه السلام قال کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول لولده اتقوا الکذب الصغیر فیه والکبیر فی کل جد و هزل فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترع علی الکبیر اما علمتم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما یزال العبد یستوغ حتی یکتبه الله صدیقن و ما یزال. خب این الرجل ازا کذب فی صغیر اشتر علی الکبیر و ازا فعل فعلا صغیرا ملحقا بالکذب اشتر علی فعلا کبیر ملحقا بالکذب، فرقی نمی کنه که به هر حال تخم مرغ دوز چه می شود؟ شتر دوز می شود. حالا این فرقی در این جهت دیگه نمی کنه. این هم یه روایت. باز روایت دیگر لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. روایت دوی این باب. سه این باب و الفجور و یهدی الانار، دروغ آدم را به فجور و به کارهای نادرست می کشاند. و پرچم رقاصی و نعوذ بالله در مجلس بحث فقهی به زمین آدم را به کارهای نادرست می کشاند. اینم این روایات. یا روایت دیگر چهار این باب
عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر، قال يا أبا ذر من ملك ما بين فخذين وما بين لحيين دخل الجنة. قلت إنا لنأخذ بما تنطق به ألسنتنا عزيز ابن إمام والخدم منه. قال هل يكف الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لا تزال سالما ما سكت، فسكتي مهم، فإذا تكلمت كتب لك عليك. يا أبا ذر إن الرجل يتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهلي في جهنم وبين السماء يا أبا ذر ويل للذي يحبس فيكذب ليضحك به القوم. ويل ويل يا أبا ذر من سنة النجاة فقط بنا رضاياته.
بالنظر میاد عموم علل و آثار ذکر شده در این روایات اقتضا میکنه که همه اون امور هم ملحق به کس باشن. ولکن تبون اصلا سیاق این روایات سیاق الغاء خصوصیته، اصلا سیاق این روایات شم و سیاق شم الحدیث اقتضا میکنه که دروغ به عنوان یک کاری که خلاف واقع رو میفهمونه آمده، ولی انشاءاتش هم همینجوره، افعالش هم همینجوره. سیاق این روایات شم و سیاق شم الحدیث اقتضا میکند الغاء خصوصیت این بیلت عموم علت و آثار ذکر شده در این روایات. البته فتأمل که اگر ما او روایات را روایات صد و باب 139 را مربوطه به دلیل بر حرمت نگرفته باشیم اینجا نمیتونیم بهش استدلال کنیم، ولی بر مبنای معروف و بر مبنای آقایون که اون روایات رو جزء روایات داله بر حرمت میدانن. بله به روایات هزل هم بر مبنای امام نمیشه استدلال کرد، بر مبنای ما هم نمیشه استدلال کرد، چون ما گفتیم روایات هزل دلالت نمی کند در حرمت هزل. این مسئله اخلاقیه، حرمت دروغه و شوخی رو نمی فهموند. امام در این تقلیاتشون دارد به شوخی های در شبای نوم ربی انجام می گیرد. اینا دلیلی بر حرمتش نداریم، دلیلی به حرمت از اینا انصراف دارد. بله مگه برگردد به اذیت شدن یک مؤمنی این شوخی ها و مزاح ها و دروغ ها؟ اینا را دلی حرمت نمیگیرد که معلومه به هر حال داره برای چی این حرفا را میزند و برای چی مثلا بحثی میکنه از فلان شهری از فلان شهر یا فلان امام جماعت فلان شهر فلان امام جماعت فلان شهر. اینا نمیشه گفت حرام است، ادله ازش انصراف دارد. ما هم در باب هزل گفتیم که کذب عن هزلن حرام نیستش، پس بر مبنای ما و بر مبنای ما به این روایات هم نمیشه استدلال کرد. این یک وجه برای استدلال. وجه دوم برای استدلال این روایات مسوقه است. چرا ربطی به توریه داره؟ گفت امام جمعه شهرزا خیلی قویه، گفت اون یکی خیلی قویه، چه ربطی به هم داره؟ اون که ما با بله ما اون روز حال بدون توجه به روایات گفتیم، شما بگید با الغا خصوص با عموم علت. بله شما موافق، شما فرمان عموم علت توبیه را هم حرامش میکنه.
وجه دوم روایات مسبقه کذبه، برای این که در اون روایات مسبقه کذب عدت و رجل اهله را آمده جز مستثنیات قرار داده، گفته کذب حرامه الا در چند مورد، یکی در باب حرب و مکیده در حرب، یکی برای اراده اصلاح و یکی هم عدت الرجل اهله، در حالتی که عدت الرجل اهله یک تعهد است، یک قرارداد است،
ولی این روایات اومده اینا رو مستثنای از کذب قرار داده. پس معلوم میشد کذب در مستثنا من
اعمه. ببینید در باب 141 آمده روایت حماد ابن عمرو و انس ابن محمد از پدرش محمد فی وصیت النبی لعلی علیه السلام قال یا علی ان الله یا علی ثلاث یحسن فیهن الکذب المکیده فی الحر و عدتک زوجتک و الاصلاح بین الناس. بعد روایت دوی همین باب ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ثلاث یحسن فیهن الکذب المکیده فی الحر و عدتک زوجتک و الاصلاح بین الناس ثلاثه یقبه فیهن الصدق النمیمه و اخبارک الرجل عن اهله بما یکره و تکذیبک الرجل عن الخبر. باز روایت بعدی روایت دیگر حالا روایت پنج این باب عیسی بن حسان سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول کل کذب مسئول عن صاحبه یوما الا کذبا فی ثلاثه
رجل قاعد فی حروبه فهو موضوع عنه و رجلون اصلح بین اسمین یلقا هازا به غیر ما یلقا به هازا یلقی به هازا یلقی به ذالک الاسلام ها بین هما او رجلون وعد اهله شیعن و هو لا یرید ان یتم لهم.
این روایات خب پس در این روایات که آمده عده اهل با این که جزء انشائیات است و یک تعهد استثناء کرده معلومش مستثنا من اعم است. این هم یک وجه. وجه سوم این روایت همین وصیت النبی یک همین 141 قال یا علی ان الله احب الكذب فی الصلاح و ابغض الصدق فی الفساد. روایت وصیت النبی لعلی احب الكذب فی الصلاح و ابغض الصدق فی الفساد. پس معلوم می شود معیار فساد و صلاح است. بلکه اینکه این وجه را هم جزء همون وجه اول و طایفه اولا قرار بدهید. این هم یک وجه. یک وجه هم مقتضای جمع بین روایات وارده در توریه که بعض روایات توریه داشت توریه لیست به کذب موضوعن، بعضی از روایاتش داشت توریه برای اراده اصلاح جائزه. گفتیم جمع بین اینا اقتضا می کند که توریه برای غیر اراده اصلاح ولو کذب نیست اما ملحق به کذب است از نظر حرمت. اینا وجوهیه که می شود بهش استدلال کرد. البته عمده وجه ما همون وجه اوله. تعجب است و لا ینقضی عجبی از سیدنا الامام الاستاذ سلام الله علیه که در باب استدلال به الغاء خصوصیت و تنقیع منات با اینکه ایشون خریته در مراجعه به روایات در مسائل فقهی و میبینید که چجو ید طولایی دارد در بحث در روایات و اقوال فقها و رجال، با ید طولا و اطلاعی که در روایات دارد و عنایتی که به روایات داره، اینجا در بحث استدلال به عموم علت و الغاء خصوصیت سراغ روایات نرفته. فرموده اما الغاء خصوصیت وجه ندارد. الغاء خصوصیت در جایی است که یا از باب مثال ذکر بشود و یا از باب جریان عادت رجل شک بین الثلاث و الاربع این جریان عادته، یا اصحاب صوبی دم و رعافن این از باب مثاله. اگر یه موضوعی از باب مثال یا از باب جریان عادت باشد میشه الغاء خصوصیت کرد، ولی اینجا رو ما نمیتونیم بگیم کذب از باب مثال یا جریان عادت الغاء خصوصیت کنیم به همه اون امور ذکر شده. تنقیح منات هم درست نیست، برای اینکه منات باید قطعی باشد تا بشه تنقیح کرد. اگر شما بگید منات قبح عقلیه، کذب حرامه از باب قبح عقلی، و این قوه عقلی در بقیه امور هم وجود دارد. جوابش اینه، این بیش از گمان بیشتر نیست و منات ظنی قابل احتجاج نمی باشد. مضافاً به اینکه شاید منات قوه بوده با یک چیزای دیگری، بقیه بس برای فردا انشاءالله.